سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار از ماموریت معاونت آمریکا با سکتور امنیتی افغانستان انتقاد کرده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید 150 باب مسجد در جریان یک ماه آینده در ولسوالی های این کشور اعمار خواهد شد. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند 50 کیلوگرم مواد انفجاری از یک مخفیگاه طالبان در ولسوالی مومندره به دست آمده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله نظامی بر ایران را تصویب کرده بود، اما شام پنجشنبه 20 جون آن را لغو کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید 150 باب مسجد در جریان یک ماه آینده در ولسوالی های این کشور اعمار خواهد شد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی بعد از ظهر دیروز در مراسم اختتامیه سیمپوزیوم بین المللی امام اعظم ابو حنیفه در کابل همچنان گفته است اسلام شناسی در پانتون ها، مکاتب و ادارات به یک پالیسی اساسی تبدیل شد. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه جداگانه میگوید رئیس جمهور اشرف غنی با اشتراک کنندگان خارجی این سیمپوزیوم بین المللی شام دیروز در ارگ دیدار کرده، در این ملاقات گفته است در یک سیمپوزیوم جداگانه روی تجدید نصاب درسی در مدارس و وصل مدارس، مکاتب، پوهنتون‌ها و مساجد با هم بحث صورت بگیرد و تجارب موفق کشورهای اسلامی شریک ساخته شود. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند نیروهای ریاست امنیت ملی 50 کیلوگرم مواد انفجاری را از یک مخفیگاه طالبان مسلح در ولسوالی مومندره به دست آوردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیت ملی در مربوطات ولسوالی مومندره بعد از ظهر پنجشنبه عملیات را بر یک مخفیگاه طالبان مسلح اجرا کردند و در جریان این عملیات 50 کیلوگرم مواد انفجاری که از آن در ساختن ماین ها استفاده می شد را به دست آورده و از بین بردند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. تیم ملی فوتسال زیر سن 20 سال افغانستان فردا شنبه در دیدار نهایی رقابت‌های آسیایی در برابر تیم ژاپن به میدان می‌رود. این رقابت‌ها به میزبانی ایران در شهر تبریز راه اندازی شده است. افغانستان دیروز تیم اندونزیا را با نتیجه 4-1 شکست داد و برای نخستین بار به دور نهایی جام آسیایی فوتسال راه یافت. سید حسین موسوی بازیکن تیم ملی فوتسال زیر سن 20 سال افغانستان با به ثمر رسانیدن 6 گل تا حال رقب بهترین گلزن این بازی ها را از آن خود کرده است. ژاپن قبلا دو بار قهرمان رقابت های فوتسال زیر سن 20 سال شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در عکس العمل به سقوط یک طیاره بی پیلوت این کشور حمله نظامی بر ایران را تصویب کرده بود، اما شام پنجشنبه 20 جون آن را لغو کرد. به نوشته نیویورک تایمز، بعد از بحث ها و مناظرات شدید در قصر سفید، دیروز تا ساعت 7 شام به وقت واشنگتن مقامات نظامی و دیپلماتیک انتظار یک حمله را داشتند. نیویورک تایمز از قول مقاماتی که در این بحث ها شرکت داشتند و یا در مورد آن برایشان معلومات داده شده است می نویسد در این بحث ها مشاوران ارشد امنیتی دونالد ترامپ و رهبران کنگره امریکا اشتراک داشتند. مقامات می گویند در آغاز دونالد ترامپ حملات بر اهداف متعدد در ایران به شمول تأسیسات راکتی و رادار را تصویب کرد و قرار بود که به خاطر کاهش تهدید برای پرسنل نظامی و ملکی ایران این حملات قبل از طلوع آفتاب به تاریخ 21 جون صورت بگیرد. اداره هوانوردی ایالات متحده آمریکا پرواز شرکت‌های هوایی این کشور را بر فراز بخش از قلمرو هوایی ایران ممنوع ساخت. مقامات اداره هوانوردی آمریکا با صدور یک فرمان عاجل پرواز شرکت‌های هوایی آمریکا را بر قلمرو هوایی آب‌های ایران ممنوع اعلان کردند. این حرکت بعد از آن صورت گرفت یک طیاره بی پیلوت نظارتی آمریکایی توسط ایران سقوط داده شد. اداره فدرالی هوانوردی آمریکا یا FAA 20 جون گفت شرکت‌های هوایی این کشور از پرواز بر فراز تنگه هرمز و آب‌های خلیج عمان منع شدند. به گفته این اداره آنها در مورد استحکاک نظامی در این منطقه نگرانی دارند که در فاصله خیلی نزدیک با مسیر خیلی مزدحم هوایی ملکی قرار دارد. اداره فدرالی هوانوردی آمریکا گفته است زمانی که طیاره بی پیلوت نظامی نو گلوبال هاک آمریکایی توسط راکت زمین به هوا توسط ایران سقوط داده شد، نزدیکترین طیاره ملکی در فاصله 80 کیلومتری آن قرار داشت. اردوی ژاپن میگوید طیارات جت این کشور زمان مجبور به تحرکات شدند که دو طیاره نظامی روسیه بر حریم هوایی این کشور تجاوز کردند. وزارت دفاع ژاپن 20 جون در یک اعلامیه گفت دو طیاره نو تو-95 بمبارد روسیه به جزایر جنوبی این کشور نزدیک شده و به استقامت ژاپن پرواز را ادامه دادند. بر اساس اعلامیه یکی از این دو طیاره روسی دوبار بر حریم هوایی ژاپن در جزیره دایوتو تخطی کرده است. جزیره دایوتو در جنوب شهر توکیو پایتخت این کشور موقعیت دارد. اردوی روسیه تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. بر اساس گزارش اخیر اردوی ژاپن، طیارات نظامی این کشور در سال گذشته میلادی حدود 1000 بار مجبور به تحرکات در برابر طیارات خارجی شدند که به حریم هوایی این کشور نزدیک شده بودند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش تازه از ماموریت معاونت آمریکا با سکتور امنیتی افغان انتقاد کرده است. در این گزارش به کاستی‌ها و کمبودی‌های مختلف در این ماموریت اشاره شده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید ماموریت معاونت آمریکا با سکتور امنیتی افغانستان به افغانها در تصمیم گیری های مهم سهم نمیداد و در نتیجه برنامه هایی را عملی میکرد که افغانها بدون کمک آمریکا نمیتوانستند هیچ کاری کنند. سیگار در گزارش تازه‌اش که دیروز نشر شد، به نقل از دگر جنرال دانیل بولگر، یک فرمانده پیشین قماندانی مشترک انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان، گفته است به افغان‌ها صرف خبر و هدایت داده می‌شد. از آنها نه سوال می‌شد و نه همراهشان مشورت می‌شد. در گزارش سیگار گفته شده است به بسیاری مشاورین پیش از اعزامشان به افغانستان در مورد سیستم‌ها، اسلحه، فرهنگ، عقاید و تاریخ این کشور معلومات لازم داده نمی‌شد. به گفته سیگار ماموریت معاونت آمریکا با سکتور امنیتی افغانستان یک پلان دوامدار و همه‌جانبه نداشت و به اساس آن به پیش می‌رفت. در گزارش به چند مورد مهم اشاره شده که به باور سیگار سبب کمبودی و کاستی در این ماموریت شده است. به گفته اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، یک مورد مهم این است که با وجود اختصاص یافتن 83.3 میلیارد دلار از سوی آمریکا به بودجه امنیتی این کشور، یک شخص مسئول یا اداره، کشور و یا اردو نبود که بر کار ماموریت معاونت با سکتور امنیتی نظارت کند. در گزارش سیگار گفته شده است که جنرال بولگر نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را یک مجموعه از سازش ها می داند و می گوید اولویت های امریکا و نظریات سازنده برای تقویت نیروهای افغان هر سال با اولویت ها و نظریات سالهای گذشته یک جا می شدند و با گذشت زمان به فراموشی سپرده می شدند. در گزارش همچنان آمده است که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در زمین چگونگی آموزش و مشوردهی به نیروهای افغان در ولایت‌های مختلف صلاحیت قاطع نداشت و این موضوع سبب شد که عدم توازن در راستای ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ایجاد و از معیاری شدن ماموریت معاونت با سکتور امنیتی جلوگیری شود. سیگار میگوید فرار بسیاری از سربازان توظیف شماری افراد آموزش دیده پس از برگشت به کشور به کارهای خلاف رشتهشان و تفاوت در پالیسی های اردوی افغانستان باعث شد که قوای دفاعی و امنیتی این کشور نتوانند از برنامه های آموزشی در امریکا استفاده خوب کنند. در گزارش گفته شده است که بنابر همین تفاوت‌ها وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد که برنامه آموزش پیلوتان قوای هوایی افغانستان را در پایان سال 2020 میلادی توقف دهد.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفتن
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
بعد از نشر یک گزارش ویدیویی رادیو آزادی در مورد مشکلات آب آشامیدنی سیهی جوگی ها در شهر شبرغان، یک مؤسسه‌ای که چاه‌های آب تخریب شده را ترمیم می کند به این مشکل رسیدگی کرده است. با کار این مؤسسه مشکل آب آشامیدنی 60 فامیل جوگی ها در شهر شبرغان رفع شده است. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از شهر شبرغان گزارش می دهد.
وقتی برای تهیه گزارشی در مورد مشکلات نبود آب آشامیدنی سیهی جوگی ها به محل بود و باش آنها رفتم، از من با خوشی استقبال نمودند.
خیلی ببینم رادیو آزادی.
این محل که به میدان هوایی کونه شبرغان معروف است، در اینجا شماری از زنان و اطفال زیادی زیر خیمه های پینه زده و رنگارنگ با چهره های گرفته و غمگین به طرف من می دیدند. گویا کسی برای توزیع مواد غذایی به اینجا آمده باشد. متوجه شدم که از همه چیز دیگر نبود آب آشامیدنی سیهی بیشتر از گذشته در این محلی که جوگی ها زندگی می کنند اینها را نگران ساخته است. لونگی دختر 11 ساله که بشکه آب را با سختی از جاهای دور به خیمش انتقال می داد با لبخند به طرف من نگاه کرد و گفت این مشکل را به گوش مسئولان برسانید تا اقدام کنند.
ما آب خوردن نداریم، آب از دور می بیاریم. وقت آوردن بسیار مانده می شیم.
چهار اطراف این محل را که جوگی ها زندگی می کنند بلند منزل های مجلل حلقه زده و مالکین این بلند منزل ها با حفر چاه های عمیق از آب آشامیدنی سیهی فراوان برخوردارند. شادمان قل یک تن از ماسن سفیدان جوگی ها که به گفته خودش کمر درد نیز است، با نوک عصای چوبی نیم شکستش به طرف پمپ چایی که پرزه های آن دست برد شماری از معتادین شده است اشاره نموده می گوید جوگی ها اقوام فقیری هستند و زندگی خود را به سختی و مشکلات سپری می کنند. وی گفت حتی معتادین هم به این وضعیت آنها رحم نکرده پمپ چاه فعال آنها را غیر فعال ساختند.
امید چورا که می بینین امید دو سال می شود خراب است. یکی دشمن نشد که من یک جور کنه. خیلی بینیم رادیو آزادی که شما آمدین امید از سریم با اینجور را بوده جور کداشتین. خیلی ببینیم از این کار شما.
بعد از نشر گزارش ویدیویی رادیو آزادی در این مورد، انجینران دفترباش مربوط به USAID که وظیفه آنها ترمیم پمپ چاه‌های نیمه عمیق غیر فعال است، اطلاع یافتند که جوگی ها با مشکل نبود آب سیهی روبرو اند. انجینر اسدالله مسئول دفتر ولایتی واش یا تهیه آب آشامیدنی سیهی در شبرغان گفت آنها با شنیدن این مشکل به طور عاجل به ترمیم پمپ چاه جوگی ها شتافتند.
ما امروز خوش هستیم که همین چای را که درخواست کرده بودن این مردم بسیار مستحق، ما این را ترمیم کردیم و این مردم میتونن حال استفاده کنن از این چای.
مسئولان محلی میگویند برای بهبود زندگی جوگی ها کارهای صورت خواهد گرفت، وعده هایی که تا حال عملی نشده است. جوگی های شبرغان که به گفته خودشان سابقه زندگی آنها در این شهر به 70 سال میرسد، برای فعلا تعداد آنها 60 فامیلند. مقامات شمار مجموعی جوگی ها در افغانستان را 20 تا 30 هزار تخمین می زنند که عمدتاً در شمال این کشور زندگی می کنند. در قانون اساسی افغانستان به صراحت جوگی ها به عنوان افغان به رسمیت شناخته نشدند. این سبب شده است که آنها تذکره تابعیت گرفته نتوانند. جوگی ها عمدترین مشکلاتشان را نبود سرپناه، عدم دسترسی به امکانات صحی، بیکاری و محرومیت اطفالشان از نعمت سواد عنوان می کنند. این در حالی است که نه تنها جوگی ها از نبود سرپناه و زمین اشتغال زایی شکایت دارند، بلکه در بسیاری از نقاط ولایت جوزجان اقوام دیگر نیز هستند که با چنین مشکلاتی روبرو اند. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و حرمت بی پایان به علاقمندان مجله فرهنگی آزادی که پیوسته در بهبود برنامه همکاری دارند. این مجله با مطالب متنوع در خدمت شماست. این شماره را با این مطالب آراسته ایم: سخن هفته در مورد بیغوری در نهادهای دولتی، داستانی با عنوان انتهای یک هوس، جالب ها در رسانه ها که دو جالب داریم، وکیل نیکبین ممثل تئاتر نیز به ابدیت پیوست، گزارش فرهنگی از ولایت پروان، همسرآزاری یک بحث روانی، گزارش فرهنگی از ولایت قندوز. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی.
به منظور برگزاری سیمینار استاد کمال الدین بهزاد، نقاش، میناتورست و چهره درخشان عصر تیموریان هرات، جلسه کمیسیون موظف دایر شد. به گزارش آژانس خبری باختر، این جلسه بر ریاست دکتر طارق رشاد، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد و ابتدا محبوبه بابکرخیل، رئیس فرهنگ مردم، گزارش فعالیت‌های انجام شده به خاطر آمادگی‌های لازم در راستای برگزاری این سیمینار را به جلسه ارائه کرد. در اخیر اعضای کمیسیون روی تعیین تاریخ و محل برگزاری سیمینار بحث کردند. یکشنبه گذشته مقرره جدید سینما و افغان فیلم در جلسه کمیسیون موظف نهایی شد. با گزارش باختر، این مقرره در 10 فصل و 53 ماده و 5 زمیمه آماده شده است. دلاور نظیرزوی، مشاور ارشد حقوقی وزارت اطلاعات، گفت که مقرره قبلی پاسخگوی خواست سینماگران و افغان فیلم نبود و این موضوع سبب شد تا مسوده جدید ترتیب شود. در این جلسه طرح مقرره تنظیم امور سینما و افغان فیلم نهایی شد و به خاطر طی مراحل قانونی به مراجع زیر ربط ارسال خواهد شد. باز هم از هرات، هیئت اتحادیه اروپا در بازدید از قلعه تاریخی اختیارالدین، علاقمندی این اتحادیه به خاطر کمک به عمران و بازسازی بناهای تاریخی ولایت هرات را اعلام کرد. هفته قبل هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان و همچنان شمار از مسئولان مؤسسات بین المللی با والی هرات از بخش‌های مختلف قلعه اختیارالدین من حیث میراث ماندگار بشری بازدید کرد. والی هرات از مؤسسات بین المللی دعوت کرد تا در زمینه بازسازی و مرمت برخی بناهای هرات سهیم شوند. در ولایت هرات نزدیک به 800 بنای تاریخی ثبت شده است که از این میان شمار محدود در سالیان اخیر بازسازی شدند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یکی از آگاهان مسائل اجتماعی می گوید از جمله عوامل عقبمانی کشور ما افغانستان جنگ زده و زخمی، یکی هم نبود وجیب شناسی است که در صدی زیادی از مسئولین و آنهایی که به هدف اجرا و کاستن مشکلات مردم از دولت تنخواه و معاش می گیرند، هیچ گونه توجه در ارائه خدمات عامل منفعه ندارند و فلسفه بمچه و یا شلیت بخور و پردیت بکن سخت مورد تطبیق است و کسی به اصطلاح عوام در قصه کس نیست. تنها روزگذرانی و تکمیل 30 روز یک ماه و آن هم انتظار معاش دلخوشی این گونه اشخاص است. و اما در سایر کشورها این گونه نیست. نه تنها عدم اجرای کار پرسان دارد، بلکه کمکاری و عدم اجرای ناقص کار هم مجازات به خصوص خود را در قبال دارد که کارمندان از بیم از دست دادن کار خود دقت بیشتری بر آن مبذول می‌دارند. و اما در وطن ما روزگذرانی آمیخته با آواره‌سازی مردم و آنهایی که کارشان نزد کارمند یک اداره بند باشد یکی از کسل‌هایی است که با تداوم آن و ایجاد بیروکراسی و فردابیا مردم را به دادن رشوت ناگزیر می سازند. اما جان مطلب در اینجاست که شکایت کنی کارت بدتر و بدتر می شود. مراجعه به بالا که اداره این نهادها در قبضه آنها است خود شریک این مرزا قلمی ها هستند و از همین رو اجرای کار به درازا می کشد و روزها ادامه می یابد و تنها پول و یا واسطه یا قریب بودن به عامل کار حلال مشکلات است و بس. جمعه گذشته به یکی از شفاخانه های دولتی به عیادت فردی رفتم که در یک حادثه ترافیکی تصادم کرده بود و این مرد از ناحیه سر ضربه خورده و در بیحالی قرار داشت. جالب تر از آن یک شفاخانه و شفاخانه دیگر پاس داده که این شفاخانه را ببینی جای استراحت مریضان و بالشت ها و روجایی هایی که گویا هفته ها روی ماشین کالاشویی را ندیده و دستگیرها و کتاره ها و چپرکت های مریضان با لکه هایی که ماها صافی و تمیزکاری نشده جلایش خاصی داشت. و از آن گذشته در روز رخصتی یعنی جمعه نوکری والی مسئول و متخصص حضور فیزیکی نداشت و استاجری در موقعیت او قرار داشت که صلاحیت ویزیت نداشت. و زمانی از پایواز مریض پرسیدم گفت مدت 3 ساعت می شود که نوکری وال نیامده و حال مریض هم در وخامت بود و ده‌ها مریض در چنین حالتی قرار داشتند. نمی دانم آیا چه خصوصیت بارز داریم که در هر کار انگشت ما هستیم، در حالی که قانون طبابت و مراقبت از مریض در تمام دنیا همگون است و در هر حالتی ولو مریض مخالف دولت و مجرم هم باشد به صفت یک انسان باید تداوی و مراقبت شود، چه رسد به یک فرد عادی و ملکی. راستی که آن مقال درست بوده که آتش جایی را می سوزاند که در آن افتاده است. اگر کارت به این گونه نهادها نیفتد و به چشم سر نبینی باورت نمی شود. تعجب می کنی به طبابتی که چند دهه قبل خوب پیریزی شده بود و به معیارهای بین المللی برابر بود و امروز در چنین حالتی قرار داشته باشد. مردم ملامت نبودند که با تحمل مشقتها برای تداوی به کشورهای همسایه می روند. نمی دانیم آب از کجا خط است و این گونه نارسایی ها پرسش و استفهام دارد یا نه. زمانی که صلاحیت این کارها به دست انسانهای بی اتوریته و استفاده جو قرار گیرد پرسشی هم در انتها نباشد. آن چند بیت شاعر درست می نماید که گفته بود ما جان و جهان به جهل کیشان دادیم، کشور به کفی روان پزشکان دادیم، این ضربه که بی وقفه خورد بر سر ما سنگی است که خود به دست ایشان دادیم. یا هو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در کشور ما از ذهنیت هایی که در چند دهه اخیر خیلی زود رشد کرد، یکی هم علاقه مفرد به سرمایه و پول و آن هم در فرصت کم بوده است و به اصطلاح مردم در این سالها بسیار بلندی ها لنبیدن و بسیار چقری ها پر شدن. شهرها با وسعت بیشتری که کسب کردن، قریه های اطراف خود را نیز بلعیدن. اما در گذشته روند این کار چنین نبود که دهاتی ها از امتداد نقشه ها در دهات نگران شوند. و در آن زمان مردم قرا و قصبات اطراف شهرها می گفتند که شاروالی ماستر پلان خود را تطبیق می کند، قسمتی از ده ما به سرک می رود و این نارضایتی در قبال خود نوعی امیدواری نیز داشت که دهات به شهرها نزدیک می شد. در حالی که امروزه نیز شاروالی موجود است و اما شهر و شهرکسازی را افراد و اشخاص گویا متنفذ عملی می کنند و تا هر منطقه‌ای که خواسته باشند ساحه غصب و تصرف خود را یا به پول یا به زور وسعت می بخشند. وقتی در مکتب خانگی درس ما بعد از خواجه حافظ به گلستان سعدی رسید، مدرس برایم یک جلد گلستان سعدی چاپ هند داد و مرا به این درجه تبریک گفت. با خوشحالی به خواندن آن ادامه می دادم که به حکایت 23 رسیدم و به درک این قطعه جالب ذهنم کوتاه آمد. استاد برایم شرح داد و آن قطعه این است: آن شنیدستی که در صحرای غور، بار سالاری بیفتاد از سطور؟ گفت: چشمی تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. خیر، اگر سخن را مختصر کنیم، داستانی را دریافتیم به همین مناسبت از یک شنونده مجله آزادی، سید کاظم میرزاده از انستیتوت کاردان کابل، که باز هم منبع و نویسنده را ننوشتند، اما بدون شک این داستان از لئو تولستوی است که به دری ترجمه شده. به هر حال شنیدن آن به درد دل دهاتی هایی که زمین هایشان را بی دلیل و غیر قانونی از دست دادن سکون نسبی خواهد داد. این داستان کوتاه دایره‌ای به مساحت زندگی نام دارد که همکارم آرش همایون برای شما نقل می کند.
مرد سرمایه‌دار وارد قریه شد. آوازه اش را از ماها پیش شنیده بودند. زمین ها را می خرید، خانه ها را ویران و ساختمان های بزرگ بر آنها بنا می کرد. پیشنهادهایش آنقدر جذاب بود که همه را وسوسه می کرد. قریه ها یکی پی دیگر به دست او ویران شده بود. نوع ارث عجیب داشت، هرس برای زمین خاری. همه نگران آن بودند که پیشنهادهای مالی جذابش این روستا را نیز نابود خواهد کرد. روز قریه‌دار گذر آمد روبروی مرد سرمایه‌دار ایستاد. مرد در حالی که به دامنه کوه خیره شده بود گفت: قریه‌دار، همه این املاک را با هم چند می‌فروشی؟ قریه‌دار سکوت کرد و گفت: در ده ما زمین مفت است. سنت این است که خریدار محیط زمین مد نظر را پیاده می‌رود و به نقطه اول باز می‌گردد. هر آنچه را که پیموده با او واگذار می‌شویم. مرد سرمایه‌دار گفت: مرا مسخره می‌کنی؟ قریه‌دار گفت: ما سال‌هاست به این شیوه زمین می‌فروشیم. مرد سرمایه‌دار به راه افتاد. چند ساعت راه رفت، گاه با خود فکر می‌کرد که زودتر دور بزند و به نقطه شروع بازگردد، اما باز وسوسه می‌شد که چند گام دیگر هم بیشتر برود و زمین بزرگتر را از آن خود کند. تمام کوه پایه را پیمود. غروب بود. روستاییان و قریه‌دار در انتظار بودند. سایه ای از دور نمایان شد. مرد سرمایه‌دار کم کم به قریه‌دار و دهاتی ها نزدیک می شد. زمانی که نزدیک قریه دار رسید نتوانست بیستد، زانو زد. در حالی که نمیتوانست حرف بزند بر روی زمین دراز کشید و لحظه بعد جان داد. نگاهش هنوز به دور دست ها به دامنه کوپایه ها خیره مانده بود، کوپایه هایی که دیگر از آن او نبودند.
در این هفته نیز دو جالب از گزینش‌های همکار سابق رادیو آزادی نیما نظری داریم که یکی کف زدن و دیگری میوه فروش. نخست کف زدن. 10 مرد و 1 زن به تنابی آویزان بودند. تناب تحمل وزن 11 نفر را نداشت. باید 1 نفر تناب را رها می کرد وگرنه همه سقوط می کردند. زن گفت: من در تمام عمر همیشه عادت داشتم که داوطلبانه خودم را وقف فرزندان و همسرم کنم و در مقابل چیزی مطالبه نکنم. من تناب را رها می کنم چون به فداکاری عادت دارم. در این لحظه مردان سخت به هیجان آمده و شروع به کف زدن کردند. حال ببینید کیا می افتند. جالب دوم تنزگونه نیرنگ میوه فروش. میوه فروشی با مرکبش زردالو می فروخت. صدا می زد: زردالو کیلوی 50 افغانی، خسته زردالو کیلوی به 100 افغانی. یک مشتری پرسید: چرا خسته زردالو از خود زردالو قیمت تر است؟ فروشنده گفت: چون خسته عقل آدم را زیاد می کند. مرد کمی فکر کرد و گفت: 1 کیلو خسته بده. خسته را خرید و همان نزدیکی ها نشست و مشغول شکستن و خوردن شد. با خودش گفت: این چه کاری بود که کردم؟ زردالو می خریدم، هم خود زردالو را می خوردم و هم خسته اش را، و هم ارزان تمام می شد. رفت همین حرف را به فروشنده گفت. فروشنده گفت: بله، نگفتم خسته عقل آدم را زیاد می کند؟ چه زود هم اثر کرد. خیلی خوب می شود که فکر کرده تصمیم بگیریم، نه عجولانه.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
باز هم ستونی از بنای در حال فروپاشی تئاتر افول کرد. روز جمعه گذشته یکی از غنیمت‌های هنر تئاتر وکیل نیکبین را از دست دادیم. نیکبین یادگاری از تئاتر و تمثیل افغانستان بود و دست پرورده استادانی چون استاد رفیق صادق، استاد بیسد، استاد مشعل و ده‌ها دیگر که در استحکام هنر تمثیل رول اساسی داشتند. خلق خوش، جدی بودن و تبسم از خصلت‌های برازنده مرحوم عبدالاحمد وکیل نیکبین بود. شفیق پیام، نویسنده و شاعر از ولایت بلخ و یکی از دوستان نیکبین، در فیسبوک خود نوشت: خبر ناخوش این که وکیل نیکبین درگذشت. او مدتی بود با بیماری مبارزه داشت. سالهای قبل چند وقتی با هم همسایه بودیم و دفترهایمان کنار هم قرار داشت. گاهی او را آزار می دادم و می گفتم: نیکبین، همی هنر پیشگی و تمثیل یک کار خیلی آسان است. آدم اگر بخواهد در 2-3 روز یاد می گیرد. همیشه عصبانی می شد اما چیزی نمی گفت. شفیق پیام می نویسد: نیکبین مرد فقیر و بی آلایش بود، روحش شاد و یادش گرامی باد. نویسنده و فرهنگی اسماعیل تیمور در مورد مرحوم وکیل نیکبین می نگارد. یاد آن عزیز سفر کرده گرامی باد. وکیل نیکبین رفت به سفری که مران را نه کران است پدید و نه کنار. قاعده دنیا همین است. هر پدیده ای را عاقبت مرگ است و مرگ استثنا نمی شناسد. نیکبین در ستیج زندگی به عشق درخشید و حجت تمام کرد. عاشق بمانیم، مهربان و غمخوار هم باشیم، ما به هم محتاجیم مثل ماهی به آب. نیکبین دست پر رفت، عاشق که تهی دست نیست. امروز انسانی را به خاک امانت کردند، نه نعشی را در بدرقه کروزین و لیموزین ها و گارد ها و بادیگارد ها. سبک بال آمده بود، بی خیال رفت. اندران گیتی ایزه دل تو شاد کناد، به بهشت و به ثواب و به فراوان کردار. سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ نیز می نویسد: با دریغ آگاهی یافتیم که استاد عبدالاحمد وکیل نیکبین، یک تن از هنرپیشگان شناخته شده گستره های تئاتر و سینمای بلخ و ممثل بخش فرهنگ و هنر اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ، جمعه 24 جوزای 1398 خورشیدی در اثر بیماری در کابل چشم از جهان پوشید. جناب خلیق از مرحوم نیکبین چنین بیوگرافی در اختیار ما قرار داد: روانشاد استاد عبدالاحمد وکیل نیکبین فرزند سید محمد در سال 1332 هجری در گذر ریکاخانه شهر کابل زاده شد. مکتب را در لیسه شاشهید در زادگاه خود سپری کرد. در همین دوره بود که به هنر تئاتر روی آورد و سوی هنرمندان بزرگ آن روزگار از جمله وزیر محمد نکهت تشویق شد و برنامه های کوتاه مدت هنر تئاتر را زیر نظر هنرمندان معروفی مانند استاد رفیق صادق، استاد عبدالقیوم بیست و دیگران فرا گرفت. در سال 1351 با کمک استاد طاهر هراتی به صفت ممثل در تئاتر ننگرهار به کار پرداخت و تا سال 1352 به عنوان کارگردان در آنجا ایفای وظیفه کرد. در سال 1352 به رادیو افغانستان راه یافت و در سال 1353 در سفری که برای اشتراک در جشن نوروز به ولایت بلخ داشت، در شهر مزار شریف ماندگار شد و از آن زمان تا کنون در اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ به حیث ممثل تئاتر و سینما کار می کرد. او در فیلم ها و نمایشنامه های هنری فراوانی به عنوان نویسنده، کارگردان و ممثل کار کرده است. پارچه های هنری زیادی از او به یادگار ماند. روحش شاد باد. آثار باستانی و بناهای تاریخی برجامانده از گذشتگان ما نشانه وجود فرهنگ ها و تمدن در طول تاریخ است که می شود به آن بالید و حفظ آنها از وظایف نهادهای مربوط و وجایب افرادی است که در آن مناطق می زیند. این آثار و بناها به سببی محتاج مراقبت و حفاظتند که با گذشت زمان از نظر ساختمانی و تأثیرات جوی رو به اضمحلالند و آفات طبیعی یکی دیگر از عوامل تخریب آنها بوده می تواند. به گونه مثال، چندی پیش جریان سیلاب ها منار تاریخی جام را در ولایت غور هدف قرار داد و همین گونه سایر آثار تاریخی در مناطق مختلف کشور. در برنامه امروز همکارم احمد هنایش در مورد منطقه توپ دره و سبقه تاریخی آن گزارشی دارد از ولایت پروان که با هم گوش می دهیم. موسیقی
استوپای توپدرا یکی از بناهای تاریخی و مشهور ولایت پروان است که دارای ساختمان متفاوت است. این مکان تاریخی در منطقه توپدرا در 6 کیلومتری جنوب غرب شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موقعیت دارد. بر اساس روایت‌های تاریخی، استوپای توپدرا در زمان امپراتوری کوشانی‌ها ساخته شده است. به باور تاریخ نویسان چینایی، این مکان در زمان کنشکای بزرگ در نیمه اول قرن دوم میلادی ساخته شده است. ارتفاع این استوپا 35 متر و دارای 75 متر قطر می‌باشد که شبیه مناره بزرگ است. این مکان تاریخی با گذشت صدها سال و جنگ‌های طولانی در کشور ظاهراً از شر دود و آتش در امان مانده است، اما به دلیل بی‌توجهی دولت به وضعیت این آبده تاریخی در طول سال‌های طولانی سبب شده تا در اثر بارش و باران‌ها و رویدادهای طبیعی این ساختمان تاریخی به گونه قسمی تخریب شود. اما حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید علاوه بر ترمیم و بازسازی بنای تاریخی یا استوپای پروان، کار کاوش یا حفریات را نیز در اطراف این مکان تاریخی آغاز کردند تا آثار دیگری نیز از دل خاک بیرون شود. محمد رسول باوری معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت کار ترمیم این بنای تاریخی را به هزینه نزدیک به 400 هزار دلار آمریکایی آغاز کردند.
برای یک تعداد زمینه کار مساعد شدند، بلکه برای تاریخ ما ارزشمند است که صفحات زرین تاریخ ما از این میجا باید سر از نو شود و یک اسناد جدید را برای اوراق زرین تاریخ خود ارائه بکنیم. هدف ما این بوده که دور سوم حفریات در توپدرا را بخیر آغاز بکنیم. ما دو دوره حفریات را در اینجا انجام دادیم. خوشبختانه که نتیجه ملموس و خوبی را از او حفریات گرفتیم. امیدوار هستیم که دور سوم ما هم مانندی دو دوره دیگر دستاوردهای خوب و نتیجه ملموس نایل ایم.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان، بخش اساسی کار پروژه آنان را حفریات این ساحه باستانی تشکیل داده که به هدف بیرون کردن آثار تاریخی از دل خاک است. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت پروان در این مورد میگوید
کار بازسازی استوپای توپدرا تا حدود 70% پیشرفت کرده و کار حفریات از این ساحه گفتم میتونیم که هنوز با باور ما تا حدود 30% پیشرفت داشته، به خاطر که ما سایه وسیع باستانی را در این ساحه داریم که باید مورد کاوشکاری و حفریات قرار بگیره.
در سالهای گذشته ساحات تاریخی ولایت پروان مانند کافرقلعه بگرام، ارگ تاریخی جبل سراج و استوپای توپدرا در معرض خطر دستبرد قاچاقچیان آثار باستانی قرار داشت. در سالهای اخیر حفریات خودسرانه و غیر قانونی در این ساحات از سوی افراد غیر مسئول صورت می گرفت، اما منابع مسئول در مورد این که به چه اندازه آثار تاریخی از این ساحات باستانی مورد دستبرد قرار گرفته و قاچاق شده است معلومات ندارند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در روانشناسی جوانب حیات به گونه بارز بررسی می شود، از آن جمله آزار و اذیت هایی که از سوی فردی به فردی، از مردی به زنی و از زنی به مردی برجسته است. در اجتماع خیابان آزاری مردان به زنان و آزار و اذیت اطفال، آزار ثروتمندان به غربا و آزار و اذیت های دیگری موجودند که هر کدام باعث گسستن شیرازه حیات فامیلی و در مجموع اجتماعی می شوند. امروز زن آزاری و شوهر آزاری را مورد مداقه قرار می دهیم. همکارم فوزی نوری چیزهایی در زمینه دارد که با هم می شنویم.
زن آزاری، همسر آزاری از پدیده‌های اجتماعی بدون محدودیت زمانی و مکانی است و در تمامی جوامع و فرهنگ‌ها وجود دارد. همسر آزاری در برخی موارد از طریق تنبیه بدنی زن توسط شوهر انجام می‌گیرد و در برخی موارد نیز آزار همسر از شبه‌های دیگر صورت می‌گیرد. همسر آزاری یا تنبیه بدنی زنان توسط همسران خاص جامعه عقب مانده و کمتر توسعه یافته یا غیر مسلمان نیست. در هر جامعه چی عقب افتاده و چی توسعه یافته و پیشرفته ممکن است شاهد آزار زنان توسط شوهرانشان یا بالعکس آزار شوهران توسط همسرانشان باشیم. و میتوان گفت تنبیه بدنی بانوان ریشه بشری داشته و در شمار بیماری های اجتماعی و ناهنجاری های روانی است و برای درمان آن مشارکت و همفکری جامعه شناسان و روانشناسان و رهبران مذهبی لازم است. واژه همسر آزاری که در اذهان عموم با عنوان خشونت شوهر علیه زن به کار می رود در تمام جامعه وجود داشته و با نهایت تأسف در جامعه امروز نیز علی رغم فضای بظاهر طرفداری از حقوق زنان رو به افزایش است و هر روزی که می‌گذرد حل این معضله با ارتقای آگاهی مردان و زنان و دسترسی به تکنولوژی و با خبری از وضعیت سایر زنان در کره زمین و تقلید بلا تکلیفی شماره از زنان در مقابل شوهران این پدیده افزایش قابل ملاحظه دارد و در این ضمن احکام دینی و مذهبی هم با تقابل از حقوق زنان که در موارد با افراد از آن حمایت می شود چالش هایی را نیز در پی دارد و همین گونه برعکس، یعنی شوهر آزاری نیز کمتر از زن آزاری نیست و زنان را سراغ داریم هم با آگاهی روز افزون خواهان حقوقند و سبب آزار شوهران از سوی زنان نیز می گردد و در جامعه چون کشور ما افغانستان شوهر آزاری نسبت به زن آزاری کمتر دیده می شود و به سبب آنکه مرد سالاری نسبت به زن سالاری احصایه درشت دارد و شمار از عنعنات و رسوم قوانین محلی هم مؤثریت تام خود را دارد. شوهر آزاری چیست؟ باید توجه داشت همسر آزاری فقط مختص به زنان نیست، گاهی هم اتفاق می افتد که یک زن با روش ها و رفتارهای موجبات آزار شوهر خود را فراهم آورد و با انجام برخی کارها باعث می شود حرمت همسر وی با عنوان پدر در نزد فرزندانش شکسته شود. در تعریف یعنی شوهر آزاری گفته می شود رفتار آزاردهنده از سوی زن علیه شوهر که در محیط خانواده با عقوق می پیوندد و حقوق او را پایمال می کند، البته ممکن است جنبه روانی، جنسی، اقتصادی و یا هم جسمی داشته باشد. شوهر آزاری می تواند ابعاد و مصادیق مختلف مثل تخریب حیثیت و آبروی شوهر، شکستن حرمت پدر در نزد فرزندان، فحاشی و انتساب صفات ناشایست، عدم توجه به خواست و انتظارات شوهر، تبعیض بین خویشاوندان خود و شوهر، بزرگنمایی مسائل جزئی، مقایسه نامناسب همسر با سایر مردان و مسائل از این حیث داشته باشد. بعضی از خشونت‌های زنان بر روح و روان شوهر آسیب می‌رساند و او را تحت فشارهای روحی و روانی قرار می‌دهد. معمولاً این نوع آزردگی شویه بیشتر داشته و به صورت غیر مستقیم اثرات مخرب بر جای می‌گذارد. یکی از بارزترین آزار روانی مردان در خانواده از بین بردن حرمت و احترام نقش پدری آنهاست. رفتارهای اهانت آمیز و پرخاشگرانه از سوی زن در نزد فرزندان می تواند اقتدار و ابهت پدر را در محیط خانواده مخدوش کند و ضمن شکستن غرور و شخصیت وی عزت نفس او را لگدمال نماید. در حالی که توصیه های مؤکد دینی در راستای تقویت توانمندی و نظارت پدر در خانواده به جهت حفظ استحکام بنیان خانواده و ممانعت از کجروی های اعضای خانواده می باشد. برخی از زنان دائما همسر خود را با همسر بستگان یا همکاران و دوستان خود مقایسه می کنند و در این شرایط تنها جنبه های منفی شوهر خود را می بینند و آنها را برجسته می کنند و به دنبال آن خود نیز احساس کمبود و محرومیت در زندگی می نمایند. در چنین شرایط تفاوت‌های فردی و فرصت‌های نابرابر افراد مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با ادامه این روش به تدریج زبان به شکایت و اعتراض گشوده و امتیازات دیگران را بر رخ شوهر می‌کشند و با گفتار و کردار خود موجب اذیت و آزار شوهر می‌شوند. از جمله مسائلی که لازم است هر یک از زوجین برای استحکام بنیان خانواده بدان توجه کنند، چشم پوشی از مسائل جزئی و کم اهمیتی است که در زندگی زناشویی پدید می آید. در حالی که برخی از زنان در قبال این مسائل حساسیت بیش از اندازه داشته و آنها را به عنوان مسائل بزرگ و مهم جلوه می دهند، در نتیجه می توانند برای حل آنها برخورد مناسب داشته باشند و موفقیت کسب کنند. باید توجه داشت که رفتارهای خشن زنان با مردان ممکن است در نهایت صورت جنایی پیدا کند و به همسر کشی بیانجامد. به همین دلیل است که کارشناسان معمولاً حل مشکلات را به صورت ریشه‌ای و مستمر و در طول زمان پیشنهاد می کنند. همسران را به خویشتن‌داری ترغیب نمایند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
چاپ کتب و آثار نویسنده امروزه نه تنها در افغانستان رونق خوبی یافته، بلکه افغانهای مقیم در خارج از کشور نیز آثار خود را در کشوری که مقیمن به چاپ می رسانند یا آن را با خود می آورند و در داخل کشور که سهولت هایی که در اینجا نیز پدید آمده به چاپ می رسانند. محمد ابراهیم زرغون از کشور ناروی کتب گزینه‌ای که بوزینه نیست را در قندوز به چاپ رساند و این کتاب طی محفلی از سوی فرهنگیان قندوز استقبال شد. همکارم اجمل آریان گزارشی از این محفل دارد از شهر قندوز.
شماری از شاعران، نویسندگان، فرهنگیان، مسئولان دولتی و جوانان طی محفل در خانه فرهنگی زیایی در ولایت قندوز از کارکردهای ادبی محمد ابراهیم زرغون، یک تن از شاعران و نویسندگان این ولایت، گرامی داشت به عمل آوردند. حاجی ضیاءالحق زیایی، مسئول خانه فرهنگی زیایی در قندوز، از اشتراک کنندگان این محفل اظهار سپاسگزاری نمود، گفت که آنان به همکاری نهاد گستره فرهنگی ما و جامو از کارکردهای ادبی و فرهنگی محمد ابراهیم زرغون، شاعر و نویسنده ولایت قندوز که در کشور نروژ زندگی میکند، اما فعالیت‌هایش برای مردم در خور ستایش است.
خوشحال هستیم که خانه فرهنگی به همکاری گستره فرهنگی ما و جامو از فعالیت‌ها و کارکردهای ادبی حاجی سیب زرغون، شاعر شهید قندوز، تقدیر به عمل می‌آورد. کتاب گزینه که بودنه نیست به چاپ می رسند و خوشبختانه نقل هایی را که در امینجا افتخار داد استادای قندوز کرده بودند، مثل استاد تاجدین آبینپور که فعلا در ایران هستند و عبدالشکور قدردان، در اخیر کتاب نیز به چاپ رسیده و آمده.
در همین حال عبدالشکور قدردان، آمر رادیو تلویزیون ملی قندوز و مسئول گستره فرهنگی موج جامو نیز از کارکردهای ادبی و فرهنگی محمد ابراهیم زرغون، شاعر و نویسنده توصیف نموده، افزود که کتاب تازه به چاپ رسیده از سوی ایشان که در آن نقدهایی که در اوایل از سوی شاعران صورت گرفته بود مد نظر گرفته شده است.
در روزگار فعلی متاسفانه در بعضی جوامع معنای جنگ می‌دهد. وقتی میگه نقد میکنی فکر میکنه که طرف با تو جنگ می‌کنه، در حالی که یک نقد دیگه داره. ولی کسی که من هم نقد تو را میپذیره و هم میاد کتاب را چاپ میکنه یک هزار جلد و تکثیر میکنه، واقعا و خودش میفهمه قدر زر و استرا زرگر میکنه و یک کار بسیار خوب است، پسندیده هست. امیدوار هستم که فرهنگ گسترش پیدا بکنه در بین نویسنده ها. بسیار کسایی کمی را ما میبینیم که نقد بپذیره، نقد یک عکس العمل نشان میکنه در برابر نقد. من وقت بسیار کم است، دوستای دیگه هم ممکن صحبت هایی داشته باشند، وقت شما را بیش از این نمیگیرم، فقط با خانش یک شعر دیگه از ابوالمعانی که خیلی کوتاه هست و حرف خدا را اختتام میرسانم. دماغ اهل مشرق با فضولی بر نمی آید، هجوم این عمارت ها دگرگون کرد صحرا را.
از سوی هم فرید احمد فضلی شاروال کندز که در میان اشتراک کنندگان در این محفل حضور داشت گفت که شعر و شاعری و نویسندگی تاریخ کهن دارد و تقدیر از کسانی که در این بخش تلاش می‌ورزند یک گام مثبت در جامعه تلقی نمود. آقای فضلی تلاش‌های خانه فرهنگی زیایی را در عرصه کارهای فرهنگی در کندز مورد ستایش قرار داد و افزود که ریاست شاروالی این ولایت در آینده با فرهنگیان کندز در هر نوع شرایط همکار خواهد بود.
امروز جایگاه خانه فرهنگی آقای زیایی افتخارش نه تنها در سطح کندوز بلکه بیرون از مرزهای کندوز به بیرون میده و این افتخار نصیب هر یکی کندوزیا و ما شخصا درش افتخار میده و نصیب هر کدام ما میشه. جناب آقای زرغون از کشور نروژ تا اینجا قدم رنجه فرمودن و آمدن و به این اتاق و در جمعی از این بزرگاه اشتراک کردن. همچون شاعران و نویسنده های دیگری هم داریم که در داخل افغانستان و یا بیرون از افغانستان همگنون در راستای ترویج فرهنگ و در راستای شعر و ادب گام برمی‌دارند و قلم می‌فرسایند.
از سوی دیگر محمد ابراهیم زرغون شاعر و نویسنده‌ای که از کارکرده های وی در این محفل تقدیر به عمل آمد میگوید که در اثر و کتاب هایش توصیف شعرهای بزرگ مثل بیدل و مولانا بوده. آقای زرغون از همه مردم کندز شاعران فرهنگیان و جوانان این ولایت به خاطر تقدیر از کارهایش اظهار سپاس و قدردانی نمود.
اگر خطاهایی در اون کتاب باشد که طبعا است ما بنده هستیم، بیچاره هستیم، عاجز هستیم و ناتوان، همش تقصیرات ما است. ولی اگر خوبی هایی در کتاب شما ببینید او خوبی ها برمیگرده به قرآن عظیم الشان، کلام خدای عزوجل، کلام خالق ما که میگه ما با خلق کردن ما خداوند به خود فخر میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم، فتبارک الله احسن الخالقین، مبارک باد بر من که من آدم چقدر زیبا خلق کرده، آدم چقدر مقبول، چه چهره داده، چی ابرو و بیدی و لب و دام چهره زیبا داده، کرامت داده، لقد کرمنا بنی آدم، کرامت داده. ولی متاسفانه یک عده دوستان به عنوان روشن فکر، به عنوان از اینکه ما در یک مقام رسیدیم، یعنی یک عقصی که دین را توهین کنه، دین را تحقیر کنه، خدا را توهین کنه، پیغمبر را نعوذ بالله توهین کنه، بازو به عنوان یک روشن فکر شما مطرح باید باشد.
خانه فرهنگی زیایی و گستره فرهنگی موج جامو در ولایت کندز از سالها به این سو کار و فعالیت‌های شایانی در عرصه علم و فرهنگ انجام داده و در زمان شاعران و نویسندگان را مورد تقدیر قرار می‌دهند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنونده های عزیز، این برنامه از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ روح الله روین به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
یارب تو مرا بیار دم ساز رسان، آواز در دم به من آباد رسان، از جه کسیز که سال ها می سوزن، او را به من و مرا به او باد رسان، او را به من و مرا به او باد رسان. حالا که بهارم نگذشت از بیا، حالا که خمارم نشکست از بیا، حالا که بهارم نگذشت از بیا. جانت بادا جان امکس فدای جانت بادا، از بردن نام دشمنان شرمم با دردی تو نصیب دوستانت بادا دردی تو نصیب دوستانت بادا حالا که بهارم نگذشت است بیا حالا که خمارم نشکست است بیا حالا که بهارم نگذشت است بیا